وجود داره. این اعصاب کشی از اون شکل سنتی چندین هزار ساله در واقع فیزیکی، به معنی که مردم حالا میگن فیزیکی و ملموس، به بحث دیجیتال بوده. یه سری ابزار هم ساخته شد، یه سری وسیله هم، یه سری روش های در واقع محتوا ثبت کردن، که این روش ها بی دقتی های شد و هنوز کافی نبود، قابل تجربه درست می نداشته بشر واسه شون، اینا یه سرشون گم شده. آره واقعا نوارهای کاست خیلی هاشون گم شده، خود آرشیوهای درست از اینا نیست، اگرم باشه کیفیته نیستش، ورقهای صفحه در واقع گرام هم همین داستانا بوده.
بله
تکنولوژی هم اتفاقا داشتن، ولی الان اعصاب کشی انجام شده، تموم شده دیگه، بعدش 30-40 سال هم گذشته. الان دیگه هیچکی نمیتونه بگه که مثلا میگم پایداری کاغذ بیشتر از یه فایله. میدونید چرا؟ چون یه فایل با انبوهی از تکنولوژی ها تو همه جای دنیا میتونه پخش بشه و پخش شده الان
و مراقبت بشه ازش،
اصلا میشه، اصلا نمیتونه از بین بره دیگه.
دقیقا منم میخواستم بگم که اصلا شما فرمودید سندیت یک کتاب مثلا خیلی بالاتر، ولی من فکر میکنم که نشر دیجیتال یا کتاب دیجیتال هم میشه ثبت بشه یه جایی و دستکاری توش انجام نشه.
نه اون یه مسئله تکنیکاله که شما وقتی یه فایل دستتون میرسه به من یه کاربر، نمیدونید که این فایل
از یه جای معتبر میتونن مثلا وقتی که کتاب آره مجوز، الان شما کتاب مجوز دارو تهیه کنید، مجوز ارشاد داشته باشه، دستکاری توش انجام نمیتونه.
ما داریم در مورد یک حوزه جهانی صحبت میکنیم، حوزه جهانی دیگه ممیز ارشاد نداره.
اصلا وجود خب میشه سایت‌های معتبر یا
این بحث درسته. متفاوتیه. ما همین الانش من یک کتابی رو داشتم میخوندم، یک نسخه فیزیکی دستم بود، امانت، و اون نسخه صاحبش نیاز داشت، من وسط های کتاب بودم، تموم نکرده بودم هنوز کتاب رو، مجبور شدم به صاحب کتاب برش گردونم و رفتم اون ترجمه رو دیگه گیر نیاوردم.
این مسئله سا، این قشنگ مسئله، چاپ تموم میشه،
ترجمه رو گیر نیاوردم، اون ترجمه تموم شده بود، مجبور شدم که ترجمه مترجم دیگری رو بخونم. کار به اونجا رسید که برگشتم کتاب رو شروع کردم از اول خوندن، چون اصلا یک اقلیم متفاوت بود، یعنی مترجمان دو تا اقلیم متفاوت ترجمه کرده بودن و این حالا خودش یه آفت دیگریه. و همین رو میشه مثلا توی حوزه دیجیتال کاملا بستش داد، یعنی یک کتابی که در واقع حالا شما نمیتونی یقه هیچ کدوم این مترجم رو بگیری، میدونین؟ یعنی هر دو از یک منبع اصلی شروع کردن این کتاب رو ترجمه کردن با روی کردهای خودشون، در نهایت نمیتونی یقه کسی رو بگیری. حالا این مسئله در مورد کتاب‌های اصلی، نسخه‌های اصلی، کتاب‌های مرجع خیلی جدی‌تر وجود داره و یه دغدغه‌ایه که من کاملا میتونم درکش بکنم.
اصلاح میشه، اصلا متن که نوشته شده کم کم اصلاح میشه، تو چاپ نمیتونه اتفاق تو کاغذ این بیفته. میدونید من فکر میکنم، حالا من نه خیلی سواد تخصصی در واقع نشر دارم، نه حالا نمیدونم جاهای دیگر رو، ولی اگه بخوام حدس بزنم، من تقریبا حدسم اینه که چاپ کاغذی که الان محور نشر هستش بعد از حدود 10 سال حذف میشه به عنوان محور. چاپ کاغذ و چاپ دیجیتال که الان دومی هستش میاد میشه اول. چاپ دیجیتال، نشر دیجیتال دنیا رو میگیره، کاغذ چی میشه؟ پرینت آن دیوان میشه، پی او دی میشه. یعنی من هر موقع، من خودم الان اینجوریم، ولی هر موقع که خواست کسی فایلی کتابی رو کاغذی بخونه، میره اونو میذاره توی دستگاهی و 1 دقیقه بعد اینو کتاب داره و از اون کتاب استفاده میکنه، به شکل کاغذی داره. این در واقع این اتفاق الان توی یه سری جای دنیا افتاده، خیلی از ناشرای بزرگ این کار الان کردن و من فکر کنم تا 10 سال دیگه هم مسئله قانونی و حقوقی این مسئله حل شده و هم در واقع فرهنگش در واقع جا افتاده تو دنیا و این اتفاق، این مسئله پیش میاد. یعنی اون چیزی که اون وقت ناشر داره به شکل خیلی جدی محتواه دیگه، نه کاغذ و انبار فلان. هر کسی هر جای دنیا خواست اون کتابو به شکل کاغذ داشته باشه، با یه پروتکلی اونو تبدیل به پرینت میکنه و ازش استفاده میکنه. حالا این دیوایس ها هستش، خیلی جا هست این پرینترهای در واقع
ایران هم هست.
این فکر میکنم اون اتفاق اجتناب ناپذیر و داریم سمتش میریم. و البته اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم که همه کتاب واقعا دیجیتال به درد بخورن یا کاغذی، نه واقعا یه سری از کتاب هر کاری کنه کاغذیش ارزشش بیشتره. من خودم یه بخش جدیه، من همه چیم دیجیتاله در درجه اول، ولی یه بخش جدیه کتاب دیجیتال هم خودم پرینت میکنم، میبرم کاغذشو میخرم. حالا اونایی که ایرانی هستش میگیرن، اونایی که خارجی خب پرینت میکنمشون، به خاطر اینکه واقعا یه سری کتاب هستش که نمیشه تو لپتاپ خوند، نمیشه تو تبلت خوند، باید کاغذ باشه ورق بزنی. خیلی از کتاب من بالای 500 تا 1000 تا 1000 جلد کتابم پرینته، چون نمیشه دیجیتالی خوند اون کتاب رو، اون نمیشه دیجیتالی خوندش.
آقای نورقوه الان یه اعتراف عجیبی کردن، بحثی که دوستونم گفتش آقای زن برای بحث در واقع قوانین و اینجور چیزها،
بله
یعنی حق کپی رایت
بعد بگم آقای حاجی آبادی دارن صحبت.
آره ببخشید.
نه من باید اعلام بکنم قربان.
عرضم اینه که اون بحث حق کپی رایت هستش که معمولا توی نسخه دیجیتال خیلی کمتر رعایت میشه. آره مثلا ما نسخه پی دی اف کتاب دوستان کشورهای دیگر رو گرفتیم و راحت میریم پرینت میگیریم. حتی من دیدم که تو حوزه درسی که این اتفاق خیلی راحت‌تر هم میفته، یعنی مثلا همون رو برمی دارن فایل پی دی افش رو چاپ میکنن و منتشر میکنن. این مشکل توی بحث دیجیتال وجود داره. احساس هم این هستش که وقتی صحبت میشه راجع به عدم اعتبار نسخ دیجیتال، بیشتر روی عدم اعتبار و عدم ماندگاری دیوایس هاست. حالا کدوم یکی از عزیزانی که اینجا نشستن فلاپی درایو با خودشون همراهشون دارن دیگه؟
ولی من اطلاعاتی که روی فلاپی درایو داشتم رو دارم الان.
نه اطلاعاتش رو دارید، ولی اطلاعات
آره دیوایس مهم نیست دیگه به نظرم.
بحث من همینو میخواستم بگم، میگم اگر که بحث میشه راجع به این که ماندگاری نداره، بیشتر بحث دیوایس هاست که ماندگاری نداره. به اضافه این که توی انتقال اطلاعات خب هممون گوشیایی داشتیم که مثلا بلافاصله مثلا ناچار شدیم بریم دوباره بدیم کمپانی صفرش بکنم و تمام شما تلفنامون پریده. خب این تجربه‌ای که اغلب آدم‌هایی که
دارن استفاده می‌کنن. من هیچ وقت اتفاق برام نیفتاده.
شما خیلی زرنگیت.
نه نه نه. می‌دونین چرا؟ می‌دونین چرا؟ چون راه حفظش رو بلدم. من همیشه از همه دستگاه‌ها، از همه دیوایس‌هام
آنلاین
دارم، یه بکاپ آنلاین دارم.
ولی از نسخه چاپی خودت اصلا نیاز نیست بکاپ بگیری.
ولی نسخه چاپی داشتم خود من شخصا که تو آتش سوزی از بین رفت کتابم. خود من
باید برگردیم به همون
صورت کتاب اول خودمون
ولی شما مفهوم کردیم مثلا یه کتاب کلا نبین بره منظورت
کتاب از بین نمیره. من بحث من که میگم که بر اساس محتواست که شما قالب رو انتخاب
این موضوع درسته، من کاملا با این موافقم. این
بحث
درسته،
این بحث درسته. این جمع فراموش کرده، احساس من این هستش که شاید به سوال گذاشته نشد، در واقع این هستش که اساساً خود کتابخانی توی مملکت ما، توی مردم ما داره از بین میره. حالا شما بیاد دیوایس های مختلف رو بردار، بیار نمیدونم صوتیش بکن، نمیدونم ایپاپش بکن، فلان بکن، ولی خب وقتی مردم کتاب نمیخونن.
حرف شما خیلی موافق نیستم، بذارید ولی یه نفسی تازه بکنیم. ما الان دقیقاً 58 دقیقه است
یک نفس
داریم. بدون توقف داریم صحبت میکنیم.
درسته.
بگذارید که یک نفسی تازه بکنیم، برگردیم و این بحث رو به اتفاق پیش ببریم.
Thank you. وفا دادی به بادم، بی وفا دادی به بادم، کی رود ای نازنین جورت زیادم، جورت زیادم.
خب شب شما بخیر، متشکر و ممنونم که رادیو گفتگو رو هنوز و همچنان همراهی میفرمایید. ما با شما هستیم با ادامه برنامه خیابان فرصت. و آقای حاجی عبادی، بحث شما ناتمام ماند در بخش قبلی.
من عرضم این بود که فارغ از این بحث دعوای بین دیجیتال و سنتی و حالا یه مزاحی هم با دوستان بکنیم، ما میگن ناشران سنتی، حالا اینا خودشون هم احتمال ناشران صنعتی هستن. این تفاوته اصلا بحث اساسی اینه که خب حالا اصلا هر دو تا گروه، هر سه تا گروه، همه نوع انواع و قالب های در واقع انتقال محتوا رو داشته باشیم، اگر برای محتوای ما مخاطبی نبود اون وقت با چی کار بکنیم؟ یعنی اگر مردم ما اهل کتاب خواندن نبودن یا این محتوایی که ما آماده کردیم به درد مردم ما نمیخورد، اون وقت با چی کار بکنیم؟ یعنی یه بخش اصلی که مخفول باقی میمونه توی این جلسات این چنین هستش که ما برای مخاطبمون باید فکر بکنیم، نیازسنجی بکنیم. الان حتی جلوتر رفتن کشورهای دیگه، غیر از این که ببینن که نیازش چیه، برای نیازش برنامه‌ریزی هم میکنن، میگن که تو خودت متوجه نیستی، این موضوع رو تو نیاز داری. الان مثلا اگه که بحث بورس توی کشور ما یه همچین اتفاقی براش افتاده بود تو سال 99، آموزش رفتارهای بورسی، آموزش اینکه استفاده بکنه از بورس، یکی از محتواهایی بود که در اختیار مردم باید قرار میگرفت. حتی مثلا نوع مواجههشون با این تکنولوژی های نوین در واقع میتونه دغدغه مردم بشه. برید الان همین کتاب های روانشناسی خیابانی رو نگاه بکنیم، این چقدر استقبال ازش شده. ترجمه های دست چندم، کتاب های دست چندم فلسفه و روانشناسی که تو ایران داره اتفاق منتشر میشه، توسط ناشران بزرگمون داره منتشر میشه. این نشون میده که ما خود ناشران همین سنتی ما که در واقع اولین تولید کننده محتوا هستن و نویسندگان ما، فکری برای مردمشون نکردن که دغدغه های مردمشون رو پاسخ بدن، یا حتی بشناسن، به خود مردم بگن آقا اگر تو مثلا بهت میگن جهان سومی همه عصبانی، اگریسیو و ناراحت و افسرده هستید، به این دلیله که این اتفاق براتون افتاده، کمک بهشون بکنن. این چیزیه که فراموش شده، یعنی هم شناخت نیاز مخاطب، هم بر اساس نیاز در واقع شما یک محتوا و قالب رو تهیه بکنید که بعد مردم و شما کتاب خوان بشن، مثل خیلی از این کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای اروپایی که توی متروشو میشینن کتاب میخونن. چقدر از مردم ما من چون رفتم آقای آبدینی بودن توی نمایشگاه کتاب فرانکفورت توی ایتالیا، توی فرانسه نمایشگاه بین‌المللی زیادی رو ما شرکت کردیم کشورهای اروپایی، شما میبینید که اصلا تو دست مردمشون کتابه، هنوزم کنوز دستشون کتابه. یعنی تو قطار سوار میشه از فرانکفورت تا کلن که داره میره، یه رمان رو میخونه، رمان رو کتاب چاپی رو میگیره میخونه، عادت شده، فرهنگ شده براشون. ولی توی کشورهای خاورمیانه و تا حدودی کشور شرقی، چون غلبه داره فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب، معمولا خیلی تمایل به کتاب در واقع وجود نداره. به اضافه اینکه میگم محتوایی هم که داره تولید میشه به درد مردم نمیخوره. چقدر حالا بحث حاشیه‌ای هم داره، اینکه مثلا مباحث کتاب آموزشی رو ما اساسا آیا بیان داخل موضوع در واقع کتاب و کتابخوانی و درصدی از کتابخانه ملت قرار بدیم یا ندیم، خوندن پیامک های و توی اپلیکیشن های موبایلی رو آیا جز خواندن کتاب قرار بدیم یا قرار ندیم، خوندن روزنامه رو جز خواندن کتاب قرار بدیم یا قرار ندیم، نگاه کردن تلویزیون که در واقع زیرنویس های خودش داره، خود اونها هم بازور مکتوب، اینو جز خواندن کتاب قرار بدیم یا قرار ندیم. اگر اینجوری به قصه نگاه کنیم، نگاه به این نتیجه میرسیم که کمکاری کردیم، چه ما ناشران سنتی، چه نویسندگان، چه متولیان فرهنگ توی این مملکت، و چه دوستانی که تازه به عرصه اومدن مثل دوستان ناشران حوزه دیجیتال، نتونستیم مردم اون رو به سمت کتاب خواندن و فرهنگ کتابخوانی سوق بدیم، طوری که چه تیراژ کتاب‌های دیجیتالمون، کتاب‌های صوتی و چه کتاب‌های سنتیمون به تیراژ قابل قبولی برسه. این موضوعی که معمولا مورد غفلت قرار میگیره و راجبش کمتر صحبت میشه.
ببینید
حالا این بحث فرهنگ شفاهی من فکر میکنم که نکته خیلی مهمیه و نکته قابل توجهیه. از آخرین کوچ ایل قشقایی یک فیلم موجوده، فیلم صامتی موجوده که این فیلم صامت حالا توی یک در واقع فرایندی یک تحول بزرگ رو در دنیای امروز ایجاد کرد و اون اینه که حالا زنها مشغول بچه داری هن، دارن بچه هاشون رو مثلا از رودخانه عبور میدن، مردها دنبال اینن که گله ها رو عبور بدن و حالا احشام رو به سلامت عبور بدن از رودخانه. روی یک چارپا یک پیرمرد نشسته و داره کتاب میخونه، بلند بلند داره شاهنامه میخونه، رئیس یا بزرگ ایل قشقاییه و بقیه دارن گوش میکنن. این همون جاییه که فرهنگ ما نشون میده که این فرهنگ چقدر شفاهیه و در نهایت همین فیلم ایده ای رو سال 2009 به ذهن مدیران یک کمپانی مستقر در انگلیس میرسونه و ایجاد میکنه توی ذهنشون که امروز به عنوان بازیکاری میشناسیمش، گیمیفیکیشن. و قصه چیه؟ قصه اینه که این شرکت یک شرکتیه که بخش بزرگی از کارمندانش ایرانی و هندی تبار هستن، مدیران ارشد و سهامداران عمده یک ایرانی و یک هندیه. این شرکت در معرض فروپاشیه و داره ورشکسته میشه. وقتی میان بررسی میکنن به این نتیجه میرسن راندمان پایینه، برای افزایش راندمان میان فضای بازی خلق میکنن که در حین کار بازی هم بکنن کارمندان و همین مسئله نجاتشون میده، اون کمپانی رو نجات میده و پایه‌گذار یک ماجرایی به اسم گیمیفیکیشن میشه. حالا توی اون سالها حتما خاطره همه دوستان هست، توی شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، فیسبوک به شدت پر مخاطب بود. کار به جایی میرسه که دولت بریتانیا اولین دولتی میشه در دنیا که اجازه میده به کارمندانش که مثلا 10 دقیقه در روز بتونن صفحه فیسبوکشون رو چک بکنن. این که شما میگین بحث درستیه، بحث دقیقیه، ولی آیا واقعا در واقع با همین متر و معیار ما میتونیم بگیم که مردم ما کتابخوان نیستند؟ آیا نظری منش؟
اتفاقا من میگم اگر ما توی اقیانوسی داریم بازی میکنیم، شنا میکنیم، نمیتونیم سایر عواملی که تو همون فضا دخیل هستن رو نادیده بگیریم. یعنی اگر مخاطب من تحت تاثیر سایر رسانه ها هست، سایر قوانین هست، سایر ارگان هایی که دغدغه ناشر رو ندارن هست، خب من نمیتونم بگم چرا مخاطبم چرخیده. مثلا اگر ما تو مقطع کارشناسی که 140 واحد باید طرف بگذرونه، 40 واحدش یعنی 1/3 اون 4 سال رو باید واحدهای عمومی بگذرونه که غیر ممکنه به دانشجویی شما بگی این واحد رو انتخاب کن برای مطالعه انتخابش بکنه، خب ولی اجباریه دیگه. حالا این نفر اگر از مطالعه زده شد، ما نمیتونیم بگیم مثلا تصادفی بوده، حتما در سیستم آموزشی ما کتاب نخوندن رو دارن یاد میدن، خب که چیزی توش نیست، مثلا به دردت هم نمیخوره، شما بدون اینم موفق میشی. خب حالا توجه این مخاطب رو جذب کردن اتفاقا نیاز داره به اون بازیگونه سازیه، اتفاقا نیاز داره اون روحی که توی اون مطالعه قبلی ها نبوده الان اضافه بشه. الان داریم میبینیم باز به کمک این فضای دیجیتال بچه‌ها دارن خودشون پادکست تولید میکنن، آدمایی که هیچ وقت گذرشون به یه چاپخونه انتشاراتی نمیافتاد ولی الان خودش داره رأساً تولید محتوا میکنه. تو فضای وب تو این امکان به همه کاربرا داده شد که شما تولید محتوا کن.
تو یوتیوب اصلا کلا ماجرا،
بله، یه کودکی هست اسباب بازی میخره، بازی کردن با اسباب بازی رو یاد میده و چقدر معروف شده. آیا این اصلا قابل پیش بینی بود؟ این داره به یه نیازی پاسخ میده. حالا اگه ما بیایم واقعا به اون نیاز مطالعاتی پاسخ بدیم، همون میشه که میبینیم طرف ترکیب کرده یه کافه رو با کتاب، شده کافه کتاب. خب طرف یک به قول معروف فضای دیگه ای رو که اصلا مال کتاب خوندن نبوده رو میزش تو رستوران مثلا یه امکان مطالعه ایجاد کرده. من اگه تو اون فرهنگ میبینم طرف تو مترو داره مطالعه میکنه، تو رستورانم مطالعه میکنه، نمیتونم یهو بگم چرا همشهری من، چرا یه ایرانی این کارو نمیکنه. خب اون همه حتما شنیدیم که یه کودک دبستانی معادل یه کودک راهنمایی اروپایی داره مطلب توش انباشته میشه. خب شاید من خودم تجربه مثلا من سال 75 دبیرستانم تموم شد، تا سال دوم دانشگاه که مکانیک میخوندم هنوز اون ریاضی اول دوم دبیرستانو میخوندیم. خودم تجربه میکردم که اینا اگه قرار بود تو دانشگاه بخونیم اونجا برای چی انقدر ما رو عذاب دادین، چقدر آدم رفوزه شدن، تجدید شدن به خاطر این، چه ترمز و سرعتگیری بود اونجا. حالا پس اینا اون عواملی هستن که تو اکوسیستم ما هستن، ولی اینها همه به ما فرصت بیشتری میده برای اینکه توی تولیداتمون اتفاقا یه طعم دیگه استفاده کنیم، یک تجربه جدید خلق کنیم، چون کاربر ایرانی یه خستگیای یه زخمای از اون گذشته مطالعه اجباری داشته.
ما این ذائقه رو خیلی خراب کردیم. یکیش این بحثی است که من با شما موافقم که مدرسه آموزش پرورش ما در واقع ذائقه کتابخانه فرزندان ما رو خراب کرد.
از اون طرف الان میدونین که کلاس دوم دارن احتمال درس بده؟ دوم دبستان تو ریاضیش احتمال درس بده. باورتون میشه؟
همین چک به اضافه این که حالا مثلا کتابهایی که همین دوستان در واقع رسانه‌ای از خبرگزاری‌ها بگیر تا رسانه ملی معرفی می‌کنن به عنوان کتاب خوب و کتاب خوبی نیست، این هم به ذائقه مخاطب ما ضربه زده.
متر معیارتون چیه برای این که میگین خوبه یا بده؟
متر معیار من این هستش که تأثیر بذاره روی مخاطب. شما اگه کتاب راجع به حوزه دفاع مقدس منتشر می‌کنین باید یه خروجی داشته باشه. شما اگه کتاب تربیتی تو منتشر میکنه و توی تلویزیون صبح تا شب تبلیغش رو میکنید، نتیجهش رو باید توی رفتار مردم ببینی. من نتیجهش رو توی رفتار مردم، تغییر رفتار نمیبینم. من اتفاقا میخوام بگم همیشه این مثال من میزنم، کارتون سیاساکتی بیشتر تغییر رفتار توی مردم ما داده که کمربندشون رو ببندن توی رانندگی، تا خیلی از کتابهایی که توی
یادم باهوشی پیدا شد به اسم بهرام عظیمی و اومد سناریوی خوب نوشت، محتوای خوب تولید کرد، طبیعتاً اثرگذار بود.
اثرگذاری نقطه اصلی.
من با شما توی یک سری موارد خیلی موافقم، یعنی حالا من اسم نمیارم، فلان کتاب مثلا به چاپ مثلا 50 میرسه،
اصلا کتاب داریم به چاپ 120 رسیده. خب یک گپ بین چاپ 18 تا 28 هست که اساسا وجود خارجی نداره توی خانه کتاب که شما میرید. بعد تیراژاش هم هر چاپ 1000 تا 1000 بود و بعد هم شما این کتاب رو میرید میخونید، کتاب رمان هست به جز 100 صفحه اول که واقعا رمانه، بقیهش اسمش هستش نقنق های یک زن خانه‌دار، هیچ چیز غیر از این نیست. یعنی اگه به هر کسی دیگه بدی این کتاب رو بخونه بدی این نخواهد بود. متها چون تو تمام برنامه تلویزیونی صبح، برنامه صبحگاهی، برنامه عصر، مثلا اصلا ربط برنامه آشپزی بود، من دیدم که مثلا این کتاب رو آوردن گذاشتن برای این کتاب رو هم با هم دیگه مطالعه بکنین. بعد خریدهای دستوری، آقا فلان ارگان بید از این کتاب اینقدر بخرید به مردم. من خودم چند تا از چند جای مختلف این کتاب رو هدیه گرفتم، حالا اسمش رو به هیچ عنوان نمیارم، و چند جای مختلف هدیه گرفتم. گفتم چیکارش کنم من اینو؟ خب اینجوری که کتاب بسد و ما ظاهرسازی توی رفتارهای اجتماعی ما خیلی زیاده. همین الان بحث میگم کتاب دیجیتال هم که هست، خیلی از کتابهایی که به شکل صوتی در میاد فقط صرفا به خاطر اینکه بگه ما هم انجام دادیم. ببینید مثلا مردم انتشارات مثلا هزار قاقوس هم مثلا چه میدونم 100 تا کتاب صوتی داره.
چند تا کتاب صوتی دارین شما؟
من فکر میکنم حدود 20% از کتابهامون به شکل دیجیتال هست. چه صوتی؟
صوتی
خیلی کم، مال من فکر کنم 4 یا 5 کتاب هم صوتی شده باشه که اون هم تازه خودمون انجام ندیم، همکار شما توی رادیو بدون اجازه ما برداشتن تبدیل کردن به فایل صوتی. بعدا ما